بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو تا روایت دیگه باقی مونده، اینم یه اشاره سریع میکنم بعد جنبندی بحث. توی همین وسائل جلد 27 صفحه 27 روایتی هست از که مضمونش اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، علا ان الله یحب بغات العلم. خداوند دوست داره کسانی که دنبال علمند، طلب علم میکنند. شاید کسی بگه که خب این حدیث دلالت میکنه بر این که طلب علم خوبه، حالا مستحبه یا واجبه، و علم هر کجا بود آدم باید دنبالش بره. اگر یک کسی توی این شهر مشکلی داره، دعوایی داره، و یه قاضی مثلا در تهرانه یا کاشونه، این میتونه به قاضی شهر دیگه مراجعه بکنه، چون این نوعی طلب علمه، یعنی میخواد از علم اون قاضی در این قضیه مورد اختلاف استفاده کنه، یعنی رجوع به قاضی طلب علم قاضیه. و این حدیث هم دلالت میکنه بر این که هر کجا علم را انسان سراغ داشت خوب سراغش برود، یعنی میتونه به قاضی شهر دیگر مراجعه بکنه. اینم این حدیث. بلکه این حدیث شاید بگیم دلالتش بر ما نحن فیه صحیح نیست، به خاطر اینکه درسته که قضاوت یه نوع طلب علمه، یعنی میخواهیم که اون قاضی از علم خودش در این واقعه استفاده بکند، بلکه این روایاتی که درباره طلب علم، اینا مربوطه به بحث ارشاد جاهله و شامل قضاوت که به معنی فصل خصومت به این معنا شامل نمیشه. این روایات اینو داره میفرمادا که هر کسی خوبه برای ارشاد و برطرف شدن جهل خودش به علم مراجعه بکنه. به عبارت دیگه این حدیث دلالتی برای ما نحن فیه نداره. سند حدیثم اینطوری بود: علی ابن ابراهیم عن الحسن ابن ابی الحسین الفارسی عن عبد الرحمن ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله. علی ابن حدیث شماره 16 از باب 4 از باب صفات قاضی. بهرحال این سند خالصان بگید لا بأسه، سند خیلی قابل اعتمادی نیست، ولی حدیثش دلالت نداره، حدیثش سندش هم موثق هم نیست. بعضی این آدمایی که تو این سندن توثیق نشده. آره متنش بله بله داره بله بله، یعنی این متن تو روایات دیگه هم نقل شده، ولی علت این که من اینو انتخاب کردم اینه که اون روایات خیلی روشنه که ربطی به بحث ندارن. مثلا اون که میفرما طلب العلم فریضتون، یا مثلا اطلب العلم ولو بسین، اینا همه ذیل همین روایت ها، ولی اونا دیگه روشنه که ربطی به بحث نداره. حدیث آخری هم اینه که صفحه 140 حدیث 9 از باب 11 از ابواب صفات قاضی. حالا این حدیث به خاطر اینکه از امام زمان ارواحنا فدا هست به یه خاطر حالا میخونم این رو. حدیث حالا تو وسایل شیعه اینطوریه که و فی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمت ان محمد ابن محمد ابن اسام ان محمد ابن یعقوب ان اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان العمری. از محمد ابن عثمان که یکی از نواب خاص امام زمان علیه السلام سوال کردم، نایب دوم، از ایشون سوال کردم ان یوسللی کتابن، نامه من را خدمت امام زمان علیه السلام ببرد. قد سألت فیه ان مسائل اشکلت علیه، یه چند تا سوال که برای مشکل شده بود از امام زمان علیه السلام سوال کردم. فورد توقیع به خط مولانا صاحب زمان علیه السلام، اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک الا ان قال، تا اینکه امام زمان سلام الله علیه فرمود و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا، حوادثی که پیش می آید رجوع کنید به روات احادیث ما. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اینان حجت منن بر شما، منم حجت خدا هستم. و اما محمد ابن عثمان العمری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی. امام زمان علیه السلام فرمود که آقای محمد ابن عثمان رضی الله عنه و عن ابیه، خدا از ایشون و از پدرش عثمان ابن سعید، خدا از ایشون و از پدرش عثمان ابن سعید راضی باشه، فانه ثقتی و کتابه کتابی. شاید کسی بگه این حدیث هم دلالت میکنه بر این که حوادث واقعه، یعنی همین مسائلی که مثل دعوا و اختلافات و نزاعهایی که توی مردم هست، توی این اختلافات فرج او فیها الى روات احادیثنا، رجوع کنید به روات احادیث، نفرموده رجوع کنید به روات احادیث همون شهر خودتون مطلقه، یعنی رجوع کنید به روات احادیث هر کجا باشند. بنابراین میشه از این حدیث استفاده کرد که کلام قاضی در یک شهری برای شهر دیگر نافذه، قاضی یک شهر میتونه نسبت به شهر دیگه قضاوت بکنه. در اینکه این حدیث دلالتش بر نفوذ کلام اون راوی حدیث بر غیر منطقی خودش، در این شکی نیست، یعنی دلالت میکند این حدیث. ولیکن این همون حدیث معروف باب ولایت فقیه ها، اما الحوادث الواقع فرجوی همین حدیث ها، ولیکن انما الکلام سر سند این حدیث. این حدیث رو حالا اینجور که توی وسائل میگه محمد ابن علی ابن حسین صدوق، ان محمد ابن اسام، صدوق از محمد ابن اسام. محمد ابن اسام توثیقی نداره. اینو چند بار تا حالا گفتم، شیخ صدوق رضوان الله علیه یک مشایخی داره، استادانی داره، از اینها حدیث نقل میکنه که اینا معمولا توثیق ندارند. مثل همی آقا، تنها چیزی که فقط درباره ایشون هست اینه که صدوق وقتی اسم ایشون رو آورده گفته رضی الله عنه، و این رو بهش میگن ترزی، یعنی شیخ صدوق دربارش گفته رضی الله عنه. آیا این دلیل بر وثاقت میشود یا نمیشود؟ خب این قطعا دلیل بر وثاقت نیست، تو این که شکی نیست، ولی دلیل بر این که آدم خوبیه هست، یعنی فقط دلیل بر حسن راوی میشه، نه دلیل بر وثاقت راوی. اگرم بخوایم حسن راوی رو بگوییم میشه از خود مضمون حدیث هم همین استفاده رو بکنیم. مثلا اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله که اونم درباره ولایت فقیهه، اونجا میشه بگی که خود عمر ابن حنظله خب توثیقی نداره، یا اصلا مشترک بین چند نفر مجهول میشه، ولی عمر ابن حنظله که این مطالب را تو این حدیث نقل کرده، اینا اسرار ائمه علیهم السلام، و معلومه که ائمه اسرار خودشون را به آدم غیر موثق نمیگویند. این شبیه این که مثلا وقتی میخوایم عظمت و بزرگی کمیل ابن زیاد را اثبات کنیم، این کمیل ابن زیاد 5-6 روایت داره، ولی 5-6 روایتش خیلی کمه ها، ولی هر 5-6 روایتش از قرر روایاته، یعنی واقعا بی نظیره. این که مثلا همین دعای کمیل رو نقل کرده، یا یه حدیثی درباره حقیقت نقل کرده، یه حدیثی درباره نفس نقل کرده، این که یه مطالبی که واقعا ائمه میدونیم به هر کسی اینا رو نمیگفتند و بهشون گفتند، معلوم شه آدم بسیار بزرگیه. یا مثلا فرض کنی زید شهام، خب این قصابی بوده، اصلا شغل قصابی شغل مکروهیه، ولی این آدم زید شهام هرچه از ائمه علیهم السلام نقل کرده از غرر روایات، معلوم شه این قصابم بوده، خیلی آدم بزرگیه، یعنی از خود مضمون روایاتشون ثابت بکنیم که اون شخص آدم موثقیه. به هر حال صدوق این را از محمد ابن اسام نقل کرده که عرض کردم توثیقی ندارد. ان محمد ابن یعقوب، که محمد ابن یعقوب یعنی کلینی رضوان الله علیه، ایشون که روشنه، ان اسحاق، شهرت با یه شهرت روایی بین روات باشه، مثلا فرسون من الان دعای کمیل میگم تو 100 تا کتابم وجود داره، ولی اینا همه میرسه به یه منبع، همه از کتاب مصباح المتجد شیخ نقل کردن، یعنی تو قرن پنجم، قرن چهارم، قرن سوم یک سنده، نه اینکه چند تا اینو شهرت حساب نمیشه. امروز تو 100 تا کتاب نوشتن این که شهرت نیست، اون زمان باید ببینیم شهرت بود یا نبود، شهرت قدما. باش حالا شیخ انصاری دیگه فقط همین تو رجالش اینجوری، یا اولا میدونی که تو مکاسب بحث رجالی نداره، معمولا هیچ جا نداره. شیخ اومد رفت پلوی صاب جواهر گفت یه اجازه اجتهاد به من بده، صاب جواهر گفت که من فقه اصول شما را قبول دارم ولی رجالت نمیدونم، یه چیز درباره رجال بنویس. شیخم یه کتاب درباره یه رجال نوشت، ولی اون کتاب اینجوریه که هنوز که هنوز کسی حاضر نچاپش بکنه. صد جواهر باش. مثل آقای ناینی، آقای ناینی میگه المناقشتو فی اسناد الکافی حرفت العاجز. این معنیش اینه که یعنی این اصلا بحث رجالی قبول ندارد آقای ناینی ها. یا مثلا این به هر حال بله آره کافی آره نه بلی این از کمال الدین ها، این حدیث از کمال الدین هستم بله بله کافی. چرا بینه؟ خب این حدیث رو وقت این محمد ابن اسام کرس کردم توثیق نداره، از کلینی نقل کرده که کلینی خب او که از هرومن شمس که کلینی که حرفی نیست، کلینی رضوان الله علیه از احمد ابن اسحاق، بله از اسحاق ابن یعقوب، احمد ابن اسحاق اشتباه کرده، از اسحاق ابن یعقوب نقل کرده. اسحاق ابن یعقوب میگه که من به نایب امام زمان علیه السلام به محمد ابن عثمان گفتم نامه منو ببر خدمت امام زمان سلام الله علیه و برد و جواب آورد. این اسحاق ابن یعقوب که نامه به امام زمان نوشته، این اصلا معلوم نیست کیه و تو کتابای رجال اصلا اسمش نیست که تازه بخوایم بگیم که موثقه یا غیر موثق. آقای علامه شوشتری صاحب کتاب قاموس رجال، ایشون اومده گفته که این اسحاق ابن یعقوب برادر کلینیه، همین کلینی کافی ها، کلینی اسمش از محمد ابن یعقوب کلینی، ایشون هم اسمش از اسحاق ابن یعقوب کلینی، ولذا اینا برادرند. همین برادر کلینی بودنم خب خودش خیلی افتخاره دیگه. اینا آقای شوشتری فرموده، ولیکن خب این حرف که هیچش درست نیست. اولا ما دلیلی نداریم که این آقای اسحاق ابن یعقوب مال کلین باشه. کلین همین نزدیکای حسن آباد تهران، فشافویه. دلیلی نداریم که این اسحاق ابن یعقوب مال منطقه کلین باشه که همشهری کلینی باشه. حالا فرض کنید که دلیل داریم اسحاق ابن یعقوب کلینی، خب حالا باشه این که دلیل نمیشه که برادر کلینیه. کلینی اسمش بوده محمد ابن یعقوب کلینی، ای آقام اسمش هست اسحاق ابن یعقوب کلینی، از کجا که این یعقوب همون یعقوب باشه؟ اینا که دلیل نمیشه. ولیکن جور دیگه میشه یه چیزی گفت. توی این کتاب تنقیح المقال مامقانی جلد نهم صفحه 227 ایشون میگه که بین حال کل حدیث رو بخونم که از خود متن حدیث بینیم استفاده میشه که این آقا آدم موثقی بوده یا نه. حدیث اینه، این اسحاق ابن یعقوب که این آقا رو نمیدونیم کیه، اینو میخواییم ببینیم آدم موثقیه یا نه. اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان العمری، به این آقای محمد ابن عثمان گفتم که ان یوسل لی کتابن، نامه من رو ببره خدمت امام زمان ارواح و نافدا، فوقع توقی به خط مولانا صاحب دار سلام الله علیه، امام زمانم نامه منو جواب داد. وقت نامه امام زمان اینه، اما ما سألت عنه ارشدک الله تعالی و ثبتک، اون چرا که سوال کرده بودی، من امر المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی امنا، این که اون مثلا خیشاوندان من امام زمان که من را منکرند، از اهل بیت خود ما و فرزندان عموی من که منو منکرند، فعلم انه لیس بین الله عز و جل و بین احد قرابتون، خدا با کسی خویشاوندی نداره. و من انکرنی فلیس منی، هر که منو قبول نداره از ما نیست. و سبیله سبیل ابن نوح، اینه مثل بچه نوح میمونند، مثلا همون جعفر عموی امام زمان ها، اینا مثل فرزند نوح هند. و اما سبیل و عمی جعفر و ولد و ولده، اون همون جعفر که حالا لقبیم دربارش معروفه، اون جعفر و فرزندانش، فسبیل و اخوت یوسف، اینا مثل برادران یوسف. حالا مثل برادران یوسف یعنی که بعدن توبه کردن، منش اینه؟ یا منش اینه که یعنی مثل برادران یوسف؟ به هر حال یوسف رو انکار میکردن و قبول نداشتن. الا ان کتب علیه السلام، تا اینکه حالا این ادامه نامه. و اما وجه الانتفاع فی غیبتی فکل انتفاع به شمس ازا غیبت ها ان الابصار از صحاب، در زمان غیبت از من استفاده میکنن اونجور که از خورشید پس ابر. الله مجلسی تو بهار الانوار این حدیث رو 14 جور مختلف معنا کرده، همین استفاده از امام زمان مثل خورشید پس ابر. فاغلقوا باب السؤال اما لا یعنیکم، چیزی هم که به دردتون نمیخوره نپرسید. بلا تتکلفوا علما ما قد کفیتم، اون چرا هم که میدونید دیگه نخواهید بدهی سوال بکنید که کسی یا گیر بخواید بیندازید. و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج، دعای برای تعجیل فرج هم زیاد بکنید. فان ذلک فرجکم، فرج من فرج خود شماست، گشایش برای شما. و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علی من تبع الهدى. و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب، آیا میشه بگیم همین که امام زمان ارواحنا فداه داره میفرماد و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب، این دلیل بر اینه که این آدم آدم موثقیه، آدم خوبیه؟ اگر همین جمله باشه که یعنی امام زمان فقط داره میگه السلام علیک، این دلیل نمیشه، چون خب امام معصوم به هر کسی سلام میکنه. ولیکن این آقای مامقانی اینجوری فرموده ها، میگه این السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب که در آخر این حدیث آمده، این دلیل بر حسن ایشون هست. شاهدش حال اینها، حالا کلام این آقا رو دارم میخونم، مامقانی رو. لا یخفا علی من درس کلمات الائمه علیهم السلام و ترکیبات الجمل التي يستخدمونها و اللحن الخاص بهم، هر کسی با کلمات اهل بیت سر و کار داشته باشه میفهمه که ببینی اگر یک کسی این تو رجال کشی خیلی زیاده سا، کسی خودش حدیث نقل بکنه که من آدم خوبیم، حدیث خودش نقل بکنه درباره خودش، این که معلومه اعتبار نداره دیگه، درست؟ این حدیث هم همین جوریه دیگه. اسحاق ابن یعقوب داره میگه امام زمان سلام الله علیه به من سلام رسونده، که فایده نداره. ولیکن اینجوری جواب بدیم و بگیم که اون سه با کلمات معصومین علیهم السلام اقتضا میکنه که آدم مطمئن بشه این حدیث درسته، از خود این حدیث نه ها، از جاهای دیگه میفهمیم که این کلمات و این مزامینی که تو این حدیثه اینا کلام معصومه علیه السلام و غیر امام این حرفا رو نمیزنه. یعنی از راه کلام اسحاق ابن یعقوب وساقت اسحاق ابن یعقوب رو نمیخوایم اثبات کنیم ما که دور بشه دا. از جای دیگه میفهمیم این حدیث درسته، از این حدیث وثاقت آقا رو ثابت کنیم. لا یخفا که من درس کلمات الائمه الاطهار علیهم السلام، هر کی کلمات ائمه رو اونس داشته باشه میفهمه که ان الحدیث و توقیع المذکور هو صادر عن الامام علیه السلام، این کلام امام زمانه. به حیث لا یشوبه شک کن، دیگه آدم شکم نمی کنه. و عند ذلک فالمترجم الذی قال شرف و سلام علیه، یا این مترجم، حالا یا مترجم یعنی این آقایی که داریم شرح حالشو می نویسیم، یعنی اسحاق ابن یعقوب، این آقا که حالا شاید این قلم نباشد و ناله درستش باشه، یعنی این آقای اسحاق ابن یعقوب که این لیاقت رو پیدا کرد که امام زمان به او سلام کند، این آقایی که به این مقام رسیده که امام بهش سلام بکنه، و دعاء الذی دعاء له، دعایی که امام زمان علیه السلام درباره این کرده. مثلا حالا دعا اینه که خود گفته خدا تو را ثابت نگه بدارد، خدا از تو راضی باشد، اینجور کلمات که امام زمان دربارش گفته. اینها، این سلام و این دعا، یجعلانهی فی مرتبت البساقت و الجلالته، این باعث میشه که بگیم یا آقا مبسقه. حالا کلام مامقانی دارم میگم، و حیث انهو لم از فر علا غیر حاضه روایه فالقدر المتیقن اندی حسنهو و روایاتوهو تعدو حسنتن، روایت دیگه از ایشون پیدا نکردیم و این دلالت میکنه برای اینکه آدم خوبیه. شاهد این حرف مامقانی هم اینه، شاهدش اینه که درباره صدوق رضوان الله علیه همین بحث هست که آیا صدوق موثق بوده یا نبوده. معروف هم هست دیگه، یکی از این اخباری ها یه وقت اومد گفت که شیخ صدوق نعوذ بالله موثق نیست یا به ساقتی ثابت نشده. میگن که شب شیخ صدوق خواب دید، شیخ صدوق بهش گفت که فلانی موثقه یا ضعیفه، این گفت نه موثقه. شیخ صدوق تو خواب بهش گفت از کجا فهمیدی؟ مقصودش این بود که تو که میگی او موثقه، اونو من گفتم دیگه، از کلام من فهمیدی که اون موثق، وقت چطور خود موثق نباشه. این از خواب بیدار شد گفت که خواب که حجت نیست. میگن دوباره فردا شب همین خواب بودید، پس فردا شب هم همین خواب بودید، سه بار همین خواب بودید، بازم گفت که خواب که اعتبار نداره و نپذیر. خب جواب حرف این آقای اخباری، جوابش اینه که اصلا اگر هیچ دلیلی بر وثاقت صدوق نداشتیم الا اینکه امام زمان ارواحنا فدا درباره صدوق فرمود که پدر صدوق بچه دار نمیشد، نامه نوشت به امام زمان، امام زمان فرمود که من دعا کردم خدا به شما دوتا بچه میده، و ولدین زکرین خیرین فقیهین مبارکین، دو تا بچه‌ای که مذکرند و فقیهند خیرند مبارکند، خدا دو تا بچه. اگر کسی را امام زمان ارواح نافداه بگوید خیر مبارک فقیه، میشه عادل نباشه؟ از خود تعبیر امام زمان علیه السلام بهترین دلیل میشه آورد بر این که شیخ صدوق فوق وثاقت. تو این حدیث هم اینو بگیم، ما بگیم این که امام زمان ارواحنا فدا به این آقا سلام رسوند، ترزی برش کرد، رضی الله عنکه و عن ابیک، خدا به ایشون ترزی بکنه، خدا ازش راضی باشه. و اینکه امام زمان علیه السلام بیاد یه مسائلی که مربوط به خانواده خودشه، عمو و بچه عموها، به ایشون بگوید، اینا همه شاهده اینه که امام زمان اسرار خودش را به این آقا میگفته، یعنی را خیلی قبول داشته. پس درسته که این حدیث رو خود این آقا نقل کرده، به کسی خودش درباره خودش چیزی نقل بکنه اعتبار نداره، ولی به قرینه این که این مزامین، این مطالب کلمات امام زمانه، به قرینه سایر روایات. پس این که این روایت از امام زمانه به خاطر این آقا نیست، و از این روایت به ساقت این آقا نزد امام زمان علیه السلام ثابت می شود. این توضیح این که این حدیث حالا حال به خاطر این که خب بلدیه کسی که از ایشون نقل کرده کلینیه، بین ایشون و کلینی که ایش واسطه نیست، و خود کلام کلینی و اعتماد کلینی کفایت میکنه. بله بله بله، و اعتماد دی بر این ثابت کرد. بله، خلاصه این روایت مشکلی نداره. تا اینجا نتیجه بس این چند وقت، این یک هفته این شده، میخواستیم ببینیم کلام قاضی یک منطقه برای منطقه دیگر نافذه یا خیر. یه وقت قاضی اینجا راجع به پرونده اینجا قضاوت میکنه، اینکه خب بر همه جا حجته. بس این بودا قاضی این شهر راجع به پرونده اون شهر قضاوت بکنه، این محل بس بود. بله بله، اون در واقع نوعی تجدید نظره. خب بین این روایاتی که این هفته خوندیم، بعضیاش دلالت میکرد بر جواز، بعضی دلالت میکرد بر عدم جواز، ولی واقعیتش اینه که هیچ کدام این روایات نمیتونه دلیل قطعی بشه بر این مسئله، ولذا این روایات رو میبوسیم و میگذاریم کنار، باید بریم سراغ ادله دیگه. ابتدای بحث اینجوری عرض کردم، اصل عدم ولایت الا مخرج به دلیل. قدر متیقن از این که هر قاضی ولایت دارد و میتونه قضاوت کنه فقط در منطقه خودشه، پس جاهای دیگه خارج از این اصل دلیل میخواد، دلیلم نداریم، پس جایز نیست. حال خیلی حالا اجازه بفرمایید تمام کنم. این شد دلیل اول، یعنی همین قدر متیقنه از خروج از اصل. دلیل دوم این بود که مصلحت تسهیل، مصلحت تسهیل اقتضا میکنه که مردم این شهر پلو قاضی همین شهر بروند، مردم شهر دیگر برند پلو قاضی خودشون. دلیل سوم این بود که سیره اوغلا، حالا نه نه حالا سب کنی قبلا هم یه چیزی گفتم میکنم اینه میره رو عناوین ثانوی ممکنه در یه جا استثناءن آسان بر این باشه که من به کاشون مراجعه کنم و الا اگر موارد استثناء در نظر نگیرید نوعا اینجوریه که تسهیل اینه که هر کسی در منطقه خودش دو خامیدی میگم که اون مصلحت تسهیل یه موارد استثنایی داره که اتفاقا تسهیل اینه که جای دیگه مراجعه بکنه. خامیدی میگم عنوان ثانوی بر همین دارم میگم دیگه گفتم عنوان ثانوی. حالا اینجا خب بنده همون تسهیل که گفتم همینه. اون موقع گفتم ممکنه مثلا اون قاضی اون شهر دیگه پسر خالمه یا خب چه فرق میکنه دیگه یکی دیگه فرق نمیکنه. و همچنین یا آقا فرمود گفتم اینا رو تجد نظره. دلیل سوم عرض کردم مسئله سیره اوغلا و سیره متشرع هر دوتا که قبلا عرض کردم در تمام تاریخ اینجوری بوده، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، که هر کس به قاضی منطقه خودش و اگر پرونده یک جایی را می بردن جای دیگه برمی گردوندن. همه جای دنیا اینه. و دلیل دیگر هم اینه که دلیل چهارم همه این را قبول دارن که تضعیف حاکم شرعاً حرامه. اگر قاضی یک منطقه در چیزی که مربوط به حوزه قاضی دیگره دخالت بکنه این نوعی تضعیفه و تضعیفم حرامه. اصلا اگر که این قاضی این شهر بخواد جرم شهر دیگر را رسیدگی بکنه تو عدالت این قاضی باید شک کرد. و دلیل پنجم این که قاضی باید مبسوط الید باشه. قاضی با یک کسی باشه که بتونه بگه اینو بگیر زندانش کن بزنش گوششو تاب بده. قاضی اینه. و جرمی که تو منطقه دیگری اتفاق افتاده قاضی این شهر اون شهر رو نمیتونه بگیره دستگیر کنه زندان کنه بزنه. هر قاضی قدرتش تو منطقه خودشه، زندانش و چوبش و پلیسش اینجاست. مثلا فرض کنید حالا قاضی قم که نمیتونه مثلا به یک پلیسی که توی ترکیه است بگه فلانی دستگیر کن. شرط قاضی مبسوط الید بودنه و مبسوط الید بودن فقط در حوزه کار خودشه نه جای دیگه. نه اون قاضی اینجور نیست، اون مربوط به پلیس بین المللی. میگم اون مربوط به پلیس بین المللی. خب ببینید این نتیجه ارزم تا اینجا این شد که اولین شرط از شرایط شکلی بحث افلاس این بود که قاضی همون منطقه. حالا انشاءالله بعدن شرایط دوم و سوم مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.